پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستای خوبم، شنوندگان عزیز، روز و شب شما بخیر. این قسمت دیگه ای از برنامه سه‌شنبه‌های نقره‌ای رادیو پیام دوسته. من هومن عبدی هستم و صمیمانه بهتون خوش آمد میگم و ازتون تشکر میکنم که این هفته هم شنونده برنامه خودتون هستید. خب امیدوارم که ایام به خوبی و نیکی سپری شده باشه. از فصل بهار حسابی تا اینجا لذت برده باشید. امروز 24 فروردین 1400 خورشیدی، به به، 13 اپریل 2021 میلادیه و هفته آینده فروردین رو در چنین روزی به پایان خواهیم برد. اولین ماه سال، در واقع سالی که سال شمسی باشه، دوستانی که شمسی در واقع تقویم مبناشون هست، هفته دیگه اولین ماه سالشون به سر میاد و به پایان میرسه. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید و حسابی قدر این بهار رو بتونید و از تک تک روزهاش لذت ببرید. دوستان، تا پایان برنامه های امروز ما میزبان دو برنامه هستیم که برای همه شما آشنا هستند. قسمت دیگه ای از مجموعه شعله رو به اتفاق خواهیم شنید و همینطور در بخش دوم برنامه امروز جدیدترین قسمت برنامه نقطه سرخط رو به اتفاق میزبانی خواهیم کرد. از اینکه امروز هم همراه برنامه خودتون هستید صمیمانه تشکر میکنم. فراموش نکنید که رادیو پیام دوست صاحب اپ شده. میتونید این اپ رو دانلود بکنید و روی گوشی های تلفنتون نصب بکنید و هر زمان هر جا که دلتون خواست برنامه های ما رو بشنوید. تمام پادکست های فارسی زبان پرژن BMS رو میزبانی میکنن. میتونید این جمله رو درش سرچ بکنید و برنامه های رادیو پیام دوست رو پیدا بکنید و بشنوید. از طریق تلگرام و سایت و اینترنت و ماهواره و اینها هم که دیگه شما بهتر از من میدونید که چطور میتونید برنامه های ما رو دنبال بکنید. این خاصیت دنیای مجازیه، این خاصیت دنیای تکنولوژیه که این همه راه پیش پای همه ما میذاره تا راحت و آسوده با مدیریت زمانی که خودمون به خرج میدیم بتونیم برنامه های دلخواه و مطلوبمون رو جدا بکنیم، برای شنیدنش برنامه ریزی بکنیم و اونها رو در زمانی که مناسبه با مدیریت خودمون بشنویم. باز شما بگید که این سه‌شنبه های نقره‌ای برای دنیا هیچ کاری نکرده. همین که ما این همه مقدمات پیشرفت تکنولوژیک در دنیا رو فراهم کردیم، آیا به نظر شما کافی نیست؟ آیا مطلوب و مناسب نیست؟ اپ اختراع کردیم. ببینید شما، ببینید ما کی هستیم تو رو خدا. صحبت اپ و تکنولوژی این داستانا شد. اگه یادتون باشه ما برنامه هفته پیشمون تقریبا راجع به همین فضاها بود بحثش، در مورد تکنولوژی، در مورد نفوذش در زندگی ما و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم، در مورد تأثیرش در رشد اقتصادی صحبت کردیم، درآمد کشورها، درآمد آدمها، نقشش در گسترش سطح رفاه در زندگی، نقشش که میگم یعنی نقش دنیای مجازی، فضای اینترنت در رشد ناخالص داخلی، رشد ناخالص ملی، نمیدونم نابود کردن و از بین بردن فقر، گسترش رفاه در جامعه، راجع به همه اینها با هم صحبت کردیم. بحث جالبی بود، خیلی کامنت های جالبی از طرف شما عزیزان گرفتم. اینقدر این موضوع پررنگ شد و مورد توجه شماها قرار گرفت که تصمیم گرفتم امروز در برنامه این هفته به ابعاد دیگه ای از این قضیه بپردازم و گوشه چشمی داشته باشیم به سایر تأثیراتی که این زندگی، این اینترنت، این فضای اجتماعی، این رسانه‌های جمعی، این فضاهای آنلاین در واقع در اختیار ما قرار میدن و اینکه چطور تونستن زندگی همه ما رو تحت شعاع قرار بدن و برخی از قواعد و قوانین ذهنی ما، قواعد و قوانین جامعه ما رو که سالهای سال بود جا افتاده بود، ریشه دونده بود و جزء اصول لاینفک زندگی ما به حساب می اومد رو متحول کرده، دگرگون کرده و اصلا فضا رو به کلی زده به هم. حالا ازتون میخوام دعوت بکنم که بریم قسمت دیگه ای از مجموعه شعله رو به اتفاق بشنویم. بعد از اون برنامه اون وقت با هم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم بفرمایید.
واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکند شعله، مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آیین بهائی.
فصل پنجم، آشنایی با خانم مارتا روت، مبلغ خستگی ناپذیر بهائی. این برنامه قسمت دهم از فصل پنجم.
من مارتا لوئیز روت هستم، متولد سال 1872 میلادی در آمریکا. به خاطر علاقه شدیدی که از کودکی به نویسندگی داشتم، تحصیلات دانشگاهی رو در رشته ادبیات به پایان رسوندم و به خبرنگاری رو آوردم. این شغل دیدگاه عمیق‌تری نسبت به جامعه و دنیا در من ایجاد کرد. وقتی به آیین بهایی ایمان آوردم، آتشی در درونم شعله زد که خودم رو متعهد می دیدم تا خبر ظهور آیین جدید رو به گوش مردم برسونم. بنابراین از طریق نوشتن مقالات متعدد در روزنامه ها و سخنرانی در جوامع مختلف و گفتگوی خصوصی، عده زیادی رو با آیین بهایی آشنا کردم. از اونجا که این آیین آیینی جهانی است و هدفش وحدت و اتحاد نوع بشره، خودم رو موظف دیدم که سایر مردم جهان رو بی‌نصیب نذارم. با اینکه درد طاقت فرسای سرطان همیشه با من بود، بی توجه به توصیه پزشکان استراحت رو کنار گذاشتم و با هر نوع وسیله‌ای که در اختیارم قرار می گرفت، حتی چارپایان، سفر به دور دنیا رو شروع کردم. جنگل‌ها و دریاها رو طی کردم، کره زمین رو دور زدم و خبر ظهور بهاءالله رو به گوش مردم رسوندم. با شخصیت‌های تراز اول سیاسی ملاقات کردم که یک نفر از اونها، یعنی اولیا حضرت ماری، ملکه رومانیا، به آیین بهایی اقبال کرد که اولین تاجدار در تاریخ بهایی محسوب میشه. سفر به ایران و بوسه بر خاک این سرزمین مقدس که رنگین به خون 20 هزار نفر از مؤمنین شده و همچنین ملاقات و در واقع زیارت بهاییان ایران از شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین روزهای زندگی من به حساب میاد. شاید راز طولانی تر شدن عمر من در مقابل سرطان همین بیتوجهی به این بیماری لاعلاجه. حال بشنوید ادامه شرح احوال من.
مارتای عزیز، قبل از اینکه برگردی به خونه، دستخطی از شوقی ربانی ولی امر بهایی به اینجا رسید که فرموده بود مارتا در حال بازگشت به آمریکاست. ایشون در اون دستخط دستور داده بود چند نفر رو تعیین کنیم تا مراقب احوال تو باشن. همینطور یک پزشک هم برای کنترل احوالت در نظر بگیریم تا حالت بهتر بشه.
من خوبم. ایشون به من خیلی لطف دارن. من به خونه بر نگشتم که استراحت کنم. اومدم تا بقیه هموطنانم از ظهور بهاءالله با خبر کنم. آخه من نمیتونم تو رخت خواب بخوابم و خدمتی رو که به عهدم گذاشته شده فراموش کنم.
عزیزم، تو دیگه سنی ازت گذشته. به موهای سفیدت نگاه کن. الان با عصا را میری. باید بیشتر از گذشته مراقب خودت باشی. تو نه دارواتو مرتب میخوری، نه استراحت کافی میکنی. همونطور که به عصا احتیاج داری، به دارو هم احتیاج داری.
این حرفو همیشه به دوستام زدم. به تو هم میگم. داروی من حرکته. مطلع کردن مردم از ظهور بهاءالله است. میدونی چی به من انرژی میده؟ وقتی راجع به بهاءالله و تعالیم بهایی صحبت میکنم و میبینم مردم از شنیدن شگفت زده میشن. همین. درست مثل این که یک داروی شفابخش میریزن روی سرم که بعد سرازیر میشه و تمام بدنم رو از خستگی و درد در میاره. حالا تو میگی من این نعمت رو کنار بذارم؟ باشه. قصدم این بود که مدتی وظیفم رو توی همین آمریکا انجام بدم. مسافرت طولانی و خطرناک نمیرم. نمیخوام هیچ لحظه ای از عمرم بیهوده تلف بشه. ما در مقابل مردم مسئولیم.
اینجوری خوبه. هم تو از ما دور نیستی که نتونیم بهت کمک کنیم، هم تو به هدفت میرسی. راستی مارتا، خیلی وقته که میخوام یه سوالی ازت بپرسم.
بپرس.
تو همیشه میگی وقتی آیین بهایی رو به کسی معرفی میکنی میبینی که شگفت زده شده، احساس لذت و رضایت میکنی
و آرامش.
و آرامش. بعدا اگه اون طرف بگه آیین بهایی رو قبول کرده و میخواد عضو جامعه بهایی بشه، به قول معروف بهایی بشه، اون وقت چه احساسی داری؟
دیگه من وظیفه‌مو انجام دادم. هر کس میخواد بهایی بشه بشه. خوشحال میشم که یک نفر به جامعه بهایی اضافه شه که میتونه نقشی تو معرفی این آیین به دیگران داشته باشه تا کسی بیخبر این دنیا رو ترک نکنه.
همین؟ من فکر میکردم از بهایی شدن مردم خیلی خوشحال میشی.
ایمان آوردن هر کس به بهاءالله به من مربوط نیست. به خودش. به خودش و شخص بهاءالله مربوطه. وظیفه من مطلع کردن مردمه. همین. وقتی وظیفه‌مو انجام میدم، انگار یه مقداری از باری که روی دوشمه برداشته میشه.
کاش منم مثل تو فکر میکردم. من از وقتی که به بهاءالله ایمان آوردم، برای معرفی آیین بهایی هیچ سفری نکردم. فقط تو همین شهر خودمون در تشکیل جلسات بهایی همکاری کردم. گاهی هم واسه آدمای مشتاق آیین بهایی رو معرفی کردم. صحبت کردن تو کجا و صحبت کردن من کجا؟ تو دنیا و دردهای دنیا رو خوب میشناسی. مطابق نیازشون باهاشون صحبت میکنی.
از خودت ناامید نباش. چیزی که بهاءالله از ما میخواد اینه که به همه اهل عالم خدمت کنیم. خادم مردم باشیم. اتفاقا تو اهل خدمتی. همین که تو انتخاب شدی که مواظب من باشی، نشونه روحیه بالای تو در خدمته. ولی اگه دوست داری لطفی به من بکنی، منو از خدماتم من نکن.
بالاخره طاقت نیاوردی و داری میری ژاپن.
طاقت نیاوردم؟ الان 6 ماه اینجام و مسافرتی نکردم. اینجا نیومدی که قور بزنی و بگی چرا داری میری سفر. من کاری به تو ندارم. میرم.
نه مارتای عزیز، آمدم تو بستن بار سفر بهت کمک کنم. اوه چقدر چمدون خالی. درشونم که همه بازه. قضیه چیه؟
قراره توشون کتاب بذارم.
17 تا چمدونه. کتاب که سبک نیست. با این کمر خمیده و عصا چطوری میبریشون؟
هر جای دنیا که پا بذاری، کارگرای بیچاره واسه بردن بار با هم مسابقه میدن. من که خودم 2 تا کتابم نمیتونم بردارم.
17 تا چمدون؟ آخه چه خبره؟
شایدم کم باشه. آخه معلوم نیست سفرم تا کی طول بکشه. دارم دور دنیا سفر میکنم.
همش کتابای بهاییه؟
نه پس. میخواستی آثار شکسپیر رو با خودم ببرم؟ من هر آدم مشتاقی رو که میبینم مایل به کسب اطلاعاتی درباره آیین بهایی باشه، یکی 2 تا کتاب مطابق سلیقه و نیازش بهش میدم. یکی میخواد از تاریخ این آیین بدونه، یکی میخواد با آموزه‌های بهایی آشنا بشه، یکی میخواد بدونه دیدگاه این آیین نسبت به تعلیم و تربیت چیه، اقتصاد، سیاست، صلح جهانی، خلاصه واسه هر کدوم کتاب مناسب هست و بهش میدم.
کتاب بهاءالله و عصر جدید که همه اینا رو داره.
آره، اتفاقا بیشتر کتابهایی که با خودم میبرم همین بهاءالله و عصر جدیده.
منم این کتابو به خیلی‌ها دادم.
تو سفرهای قبلیم به ژاپن می دیدم که این ملت چقدر مشتاقانه صحبتهای منو گوش می کردن و مایل به تحقیق بیشتر بودن. الانم که اولین مقصدم ژاپنه، مطمئنم که خیلی از این کتابا خواهان خواهند داشت.
موفق باشی.
آه، مواظب باش اون پاکت گم نشه. بلیت کشتیه. بذارش توی این کیف دستی.
بلیت درجه یکه؟
نه، درجه دو.
چرا درجه دو گرفتی؟ تو که برخلاف نظر دکترا سفر میکنی، اقلن راحت سفر کن.
اگه میشد، بلیت درجه سه میگرفتم. ولی نشد. باید با همه طبقات مردم ارتباط داشت.
اینم یک نظریه ایه. این کاغذ چیه؟ کجا بذارمشون؟
اینا مقاله هاییه که واسه روزنامه ها نوشتم. تو این 6 ماه که سفر نرفتم کلی مقاله نوشتم. اونا متن سخنرانی هامه واسه رادیوها. تعداد فرستنده های رادیویی روز به روز داره بیشتر میشه. با این رادیوها میشه تعداد زیادی از مردم رو از ظهور بهاءالله آگاه کرد.
این عکسا؟
اونا عکسای پادشاهان و سلاطینی هستن که بهاءالله به وسیله نامه های اونا رو مخاطب قرار داده بود. موقعی که با یک رئیس مملکت گفتگو میکنم و آیین بهایی رو بهش معرفی میکنم، راجع به متن نامه های بهاءالله به این سلاطین مطالبی متناسب با دیدگاه ها و افکارشون بهشون میگم. دیدن این عکسا براشون جالبه.
چه فکر خلاقی داری؟ این ساک کوچولو واسه چیه؟
این آشپزخونمه. تمام لوازم پخت و پز و قاشق و بشقاب و کاسه‌ای که توش غذا میخورم این توه.
اوه، چه چراغ خوراکپزی کوچولویی. مثل اسباب بازی دختر بچه هاست.
خب منم دختر بچه‌ام دیگه.
خانم مارتا روت، خوشحالم که شما رو میبینم. در سفر قبلی که به ژاپن کرده بودین موفق نشدم ببینمتون. خیلی دوست داشتم برای روزنامه‌ای که واسش کار میکنم باهاتون مصاحبه کنم.
ممنونم. منم از آشنایی با شما خوشحالم. مصاحبه جالبی میشه. روی عرشه کشتی مصاحبه یک خبرنگار با یک خبرنگار.
بله درسته. سفرهای شما به دور دنیا تو این سن و سال برای معرفی یک آیین به نظر عجیب میاد.
معرفی یک آیین به مردم عجیبه یا سن و سال من؟
معرفی یک آیین به همه مردم دنیا با فرهنگ‌ها و نیازهای متفاوت کار ببخشیدا بیهودهی به نظر میاد.
چرا؟
شما میخواین مردم دنیا رو به یک آیین دعوت کنین. مگه این آیین نیازهای متفاوت مردم دنیا رو برآورده میکنه؟ مردم خیلی با هم متفاوتن. فرهنگ ها با هم خیلی متفاوتن. حتی آب و هواها، نوع خورد و خوراک.
دوست عزیز، انسان ها با شکل ها و رنگ ها و فرهنگ های متفاوت شباهت های عجیبی هم به هم دارن. آیین بهایی برای تکامل این شباهت ها اومده.
مثلا؟
همه انسان ها استعداد عشق ورزیدن رو دارن. همه استعداد خدمت به یکدیگر رو دارن. همه از صلح و دوستی خوششون میاد. همه دوستدار امنیت و آسایش هستن. همه از هنر و جلوه های هنر لذت میبرن. همه مادرای دنیا از هر قوم و قبیله و نژاد از مرگ فرزندانشون در جنگ که واسه بعضی ها مقدسه فریادشون به آسمون میرسه. زنهای همه جای دنیا دوست دارن همپای مردا دنیا رو بسازن. همشون حقوق مساوی با مردا میخوان. همه مردم دنیا باید کار کنن و به خاطر کار کردنشون زندگی شرافتمندانه داشته باشن. همه طالب سلامتین. همه دوست دارن شرایط کسب علم به طور مساوی با بقیه مردم براشون فراهم باشه. و خیلی نیازهای مشترک دیگه. ظهور هر دین برای ترقی و تکامل بشره.
منظور شما اینه که این خواسته های درونی انسانها رو ادیان رشد میدن؟
بله، اعتقاد من اینه. شاید دیگران اعتقاد دیگه ای داشته باشن. اگر تا حالا افرادی بودن که اشاره هایی به این استعدادهای درونی انسانها کردن، مطمئنن تحت تأثیر ادیان بوده. اگر مروجین اخلاق میگن دروغ بده یا امانت داری خوبه، از کجای نیده به ذهنشون رسیده بود؟ مربیان الهی این فضیلت ها رو رواج دادن.
اگه حرف شما رو بپذیریم، پس چرا این همه دین؟ مگه یک دین کافی نیست؟
دین برای مردم میاد. وقتی مردم در اثر یک دین ترقی کردن و یک تمدن رو ساختن، هم رشد عقلانیشون دیگه قوانین و احکام دین رو نمیتونه بپذیره، هم عده‌ای بنا به منافع خودشون تغییراتی در دین ایجاد میکنن که دیگه خبری از اون قدرت خلاقیت دین نیست. باید مطابق رشد فکری مردم، دین جدیدی که همون فضیلت‌ها رو رواج بده بیاد، البته با قوانین جدید مطابق زمانه.
جالبه.
خانم مارتا روت بعد از سفر به ژاپن به چین رفت و در بمباران شانگهای به دام افتاد. بعد در مدت یک سال به سراسر هندوستان سفر کرد. به استرالیا عزیمت نمود و در 28 سپتامبر 1939 روحش به عالم بالا پرواز کرد و جسمش بر فراز تپه‌ای مشرف به هنولولو برای همیشه آرام گرفت.
نوبتی هم که باشه نوبت موسیقیه.
بشارت که مسیحا نفس از عرش آمد، آن گل تازه ز گلزار قدم باز آمد، عرشیان هل هل کردند و مبارک گفتند، چون که سلطان رسول با شه خوبان آمد. خالق که عیان شد به نظر، گوهر سر به
خب دوستان، قسمت دیگه ای از برنامه شعله رو شنیدیم. مطمئنم که از شنیدنش لذت بردید. اگه یادتون باشه انسان شناس ها و جامعه شناس ها انسان ها رو به چند گروه تقسیم میکردن. به یه سری میگفتن اینها خودشیفتن، به یه سری دیگه میگفتن اینها خودخواهن، به یه سری دیگه میگفتن اینها خودمدارن. دیگه جونم براتون میگه کلی از این خودها خلاصه ردیف بود و شمارش میکردن. شما خود مرکز عالم بینین، شما خود دست کم نگیرین. در واقع میشد باشون شعرم سرائی در بعضی موارد. به حال این خودها همیشه حضور داشتن و لیبل هایی بود که از جانب بعضی از افراد که به خصوص انسان شناسی رو خونده بودن و به مباحثش مسلط بودن به بقیه آدم ها الساق میشد. حالا یه خود دیگه به دنیا اضافه شده که دانشمندان سه‌شنبه های نقره‌ای در واقع مبتکرش بودن و اضافه کردن، میگن خودناشرید شما. یعنی یه سری آدم ها در دنیا هستن که لحاظ ما خودناشرن. قدیم یادتونه شما بعد کلی با خودتون کلنجار میرفتید که یک متنی رو بنویسید، یک مقاله‌ای رو بخواید منتشر بکنید، یا یک کتابی رو بنویسید، تحقیقی، پژوهشی، چیزی. خب این که چجوری بنویسید، اصلا همین که تایپ کنید یا با دست بنویسید، یا بعدها کامپیوتر اومد به کمک انسان‌ها و نرم افزارهای پیشرفته تایپ رو در اختیارشون قرار داد، همه اینها خودش یه چالش بود. بماند بعد از اینکه همه این کارها تموم میشد، حالا ما باید این چندین صفحه رو با احترام در زیر بغل مبارک خودمون جای میدادیم و یکی یکی در دفاتر انتشاراتی رو میزدیم و میرفتیم و باهاشون صحبت میکردیم و تلاش میکردیم بهشون اثبات بکنیم که ما نویسنده خوبی هستیم، ما نویسنده توانایی هستیم. و همین اثر، اینا همین اثر رو میبینید زیر بغل من، شاهکار ادبی قرنه. باید کلی تبلیغات میکردیم و فشار میآوردیم و گپ میزدیم و فک میزدیم و خلاصه نسخ مختلف اون اثر خودمون رو در اختیار انتشاراتی های مختلف قرار میدادیم تا آیا بلکه چه شود یکی از اونها بپذیره و کار ما رو منتشر بکنه. حالا گرفتاری های بعدی و پول تسویه کردن و به دست کتاب فروشی های مختلف در سراسر کشور رسوندن و چه و چه و چه و چه، اینا رو اصلا بهش ورود نمی کنیم. فضای اینترنت الان یه فضایی در اختیار ما قرار داده که ما خودمون میتونیم بریم کتاب خودمون رو خودمون نشر کنیم، در اختیار دیگران قرار بدیم، بازخورداشو ببینیم، عکس العمل ها رو ببینیم، نقد ها رو بخونیم، گروه مخاطبانمون رو بیشتر و دقیق تر بشناسیم. دنیای جالبی شده دیگه. غیر از اینه، یکی از نشانه های این دنیای جالب تولید برنامه نقطه سر خط که الان نوبت پخششه. خواهش میکنم توجه بکنید.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان، هفته گذشته قصه معصومه رو با هم شروع کردیم، نوشته ی علیرضا روشن. اگه بخش اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما اول برید اون قسمت رو گوش کنید، چون اینطوری انگار فیلم از وسط شروع کردید. اما فقط برای اینکه یادمون بیاد جریان چی بوده، تو بخش اول گفتیم که معصومه اگه به چیزی یا کسی نگاه میکرد و چشمشو میبست، اون چیز یا اون کس تا زمانی که معصومه چشمشو باز نمی‌کرد همونطوری ثابت و بدون تغییر میموند. معصومه تو یه روز برفی تو صف سینما عاشق مرد جوانی میشه که عطر دلانگیزی زده. بعد تو سالن سینما کنارش میشینه و بهش میگه که عاشقش شده، اما مرد جوان معصومه رو زیاد جدی نمیگیره و معصومه هم ازش قول میگیره که بعد از پایان فیلم مرد جوان رو برای همیشه جوان نگه داره. و حالا ادامه ماجرا. تیتراژ پایانی فیلم که پخش می شد، چراغ‌های سالن روشن شد. تماشاچی‌ها از جا بلند می شدند و از سالن بیرون می رفتند. معصومه گفت:
حالا وقتشه که جواب منو بدین.
مرد جوان به صورت معصومه نگاه کرد، به موهای صاف و زنده‌اش، به لب‌هاش، به صورتش و گفت: جواب چیو باید بدم؟
من عاشقتون شدم. میتونید شما هم عاشق من بشید. گیرم که عشق زورکی نیست و به ضرب و زور نمیشه کسی رو عاشق کرد. گزینه دوم اینه که عاشق من نشید. در این صورت منم لج میکنم و شما برای همیشه تا وقتی که من زندم جوون میمونید.
مرد از سیمای معصومه خوشش نیامده بود. گفت: امیدوارم از حرفم نرنجید. نمیتونم حرفاتونو جدی بگیرم. به نظرم احمقانه میاد.
بله، اینطور در نظر میاد. اما واقعیت چیز دیگه ایه.
مرد شال گردنش را از کیفش درآورد، میخواست دور گردنش بیاندازد. گفت: الانه که تماشاچیه بیان تو سالن، بریم بیرون باقی حرفا رو اونجا بزنیم.
بیرون سرده. وانگهی شما به من قول دادید، تأکید کردید که قول میدید. زیر قولتون نزنین. من خودم هیچ وقت به جز یه باری که از سر بیچارگی مجبور شدم زیر قولم نزدم.
نگاه معصومه به شال گردن مرد جوان بود. به نخکش شدگی شال نگاه کرد. شال را از دست مرد گرفت و وقتی با دندان نخ بیرون زده را از پای میکند گفت:
منتظر جوابم.
و نخ را کند و شال را به مرد برگرداند. مرد صورتش را با کف دستش پوشاند و مالید. گفت: اگه بگم ترجیحم اینه که جوون بمونم، به شما بر میخوره؟
هرچم غمگین میشم، اما انقدر فهم دارم که به زور نمیشه کسی رو دل باخته و شیدای کسی دیگه کرد. زنا اینجور وقتا عشوه شطوریه میان که طرفو بیشتر دل زده میکنه. من از این قماش آدم ها نیستم خوشبختانه.
آپارات سینما دوباره چرخید و همان فیلم دوباره پخش شد. فیلم گزارش عباس کیارستمی بود. جز معصومه و مرد جوان کسی در سالن نبود. مرد جوان گفت: لطفاً منو جوان نگه دارید. معصومه خوب به اطراف نگاه کرد، به همه جا، به فیلم که تیتراژش بر پرده پخش می‌شد، به صندلی‌ها، به فضا و هوا، به پرده سینما که در دو گوشه جمع شده بود، و در آخر به مرد جوان. و پیش از آن که چشمش را ببندد به مرد جوان گفت:
اجازه میدید پیش از این که به وعدم عمل بکنم شما رو ببوسم؟
مرد جوان به پرده نگاه کرد و گفت: اگه ممکنه این کارو نکنید. معصومه گفت:
من همه عمرم تلاش کردم بقیه رو بفهمم. به شما حق میدم و از خواهشم عذرخواهی میکنم.
این را گفت و پیش از آن که مرد جوان جواب بدهد چشمهایش را بست. سپس عطر مرد را که در هوا ثابت مانده بود بویید و با چشم بسته از سالن بیرون رفت. معصومه 40 سال چشمهایش را باز نکرد. خود را عادت داده بود که مثل نابیناها زندگی کند. به اقوامش گفته بود آخرین بار به تاریکی نگاه کرده و چشمش را بسته که بعد از آن کسی و چیزی از بسته شدن پلکهایش اذیت نشود، که مردم بتوانند زندگیشان را بکنند. در این 40 سال انقلاب شده بود. سینما را تعطیل کرده بودند. بعد از اینکه معصومه با چشم بسته از سینما بیرون رفته بود، انقلابی ها به در سینما قفل زده بودند. سالن سینما 40 سال بود که بسته بود. معصومه پیر شده بود و ندیده بود بر کشور انقلابی چه گذشته. هر چیز و همه چیز را فقط با صداها دریافته بود. از روی صدا فهمیده بود که جنگ شده. از روی صدا فهمیده بود که عمه‌اش هم مرده. از روی صدا فهمیده بود که فلانی ازدواج کرده، فلانی از ایران رفته. از روی صدا و گفته‌های دیگران فهمیده بود که درخت عقاقیای حیات بزرگ شده. نوه‌عمه معصومه در سالهای آخر عمر از او نگهداری میکرد. معصومه پیش از آن که از دنیا برود به نوه‌عمه گفته بود ببردش جلوی سینما پل. نوه‌عمه گفته بود:
معصومه خانم، اون سینما که بسته است سالها.
میدونم، منو ببر اونجا، خواب دیدم اونجا قراره بمیرم.
نوه‌عمه لب گزیده بود که خدا نکنه، و معصومه گفته بود:
کاری رو که گفتم بکن لطفاً.
معصومه را بردند جلوی سینما پل. درون سینما که از پشت شیشه های شکستش پیدا بود، تاریک بود و همه چیز را غبار و تیرگی و دود پوشانده بود. معصومه به نوه‌عمه گفت:
میدونم چشمام دیگه نمیبینه، ولی هنوز عطرش تو خاطرمه.
سپس پلک‌هایش رو گشود. معصومه چیزی نمیدید، به کل کور شده بود و نور چشمش رفته بود. نمیدید که شهر عوض شده، نمیدید که پوشش مردم عوض شده. آپارات سینما در تاریکی راه افتاد. مرد به صندلی کناریش نگاه کرد. معصومه نبود. تیتراژ فیلم بر پرده پخش میشد. مرد نفس به آسودگی پس داد. معصومه به نوه‌عمه گفت:
حتم دارم میشینه تا ته فیلمو نگاه میکنه، بعد میاد بیرون. درست 1:46 دیگه میاد بیرون. وقتی رفتم فقط 1 از تیتراژ فیلم پخش شده بود.
چی میگید معصومه خانوم؟
حرفای منو هیچکی نمیفهمه.
فیلم تمام شد. مرد از جا برخاست. صندلی ها در اطرافش پوسیدند و پاره شدند. پرده سالن پاره شد. آپارات خاک گرفته بود. ترسید. به فحشت از سالن بیرون آمد. دید همه جا ویرانه و غبار گرفته و تاریک است. سوی در بیرونی دوید. از راه پله های تاریک پشت در بسته گیر افتاده بود. پلیس آمد. به جوان گفت:
چطوری رفتی اون تو؟
جوان گفت: اینجا دیگه کجاست؟ من اومدم فیلم ببینم، اینجا کجاست؟ چرا برف نمیاد؟ چرا هوا آفتابیه پس؟ برفا کجان؟ چرا خیس نیستی جا؟ مردم چرا این شکلی شدن؟ معصومه برخاست. صدای مرد را شنیده بود. رد بورا گرفت و سوی در بسته و شکسته سینما رفت. عطر مرد را بوید. گفت:
هنوز عطرتون مثل 40 قبل تازه است.
گفت و مرد.
آسمان ابریست، از آفاق چشمانم بپرس. ابربارانیست، از اشک چوبارانم بپرس. تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست. نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. در همه لار زمیرم هیچ نقا نقشی جز تو نیست. آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برانم، چگونه این همه غم به هر طرف بکشم.
بله، آسمان ابری با صدای آسمانی همایون شجریان حسن ختامی بود بر نقطه سرخط این هفته و قصه معصومه. در این قطعه زیبا از اشعار حسین منزوی و غلامرضا طریقی استفاده شده و آهنگش رو غلامرضا صادقی ساخته. امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید.
ممنونم از نوید توکلی عزیز و همکارانش در برنامه خوب نقطه سرخط. خسته نباشید، با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همراه هستید. همین که اصلا فضای نشر در دنیا به هم خورده و شما هر آن چیزی که فکر میکنید و میتونید به رشته تحریر در بیارید و با دیگران به اشتراک بگذارید، بدون سانسور، بدون ممیزی، بدون ملاحظات خاص، بدون قواعد و قوانین داخلی هر ناشر، بدون نقاط قرمز، خطوط قرمز، سبز، آبی، قرمز، سرخ، بنفش هر ناشر با ناشر دیگه، ملاحظات اجتماعی و و و و و و، الان شما خودتون میتونید به راحتی در فضای مجازی آثار خودتون رو منتشر بکنید. این به نظرم اتفاق خیلی بزرگیه. همین که مسیر همفکری باز میشه، مسیر به اشتراک گذاشتن آنچه که من نوعی میاندیشم باز میشه و میتونید مستقیما با مخاطبانتون در تماس باشید و بازخورد ازشون بگیرید و ببینید که در مورد سطر به سطر اثر شما چی فکر میکنن، چی برداشت میکنن و چی تحلیل میکنن، به نظرم اتفاق فوق‌العاده‌ایه. خوش به حال اونهایی که از این فرصت اساسی استفاده میکنن. در دنیای امروز، دنیای دیجیتال، رقابت‌ها رو تنگ‌تر کرده، دسترسی به اطلاعات اصلا مفهومش عوض شده، خریدن شرکت‌هایی که تو فاز همدیگه هستن یا فعالیت‌هاشون شبیه به همدیگه است اصلا یک معنای دیگری پیدا کرده. خلاصه دنیای بسیار گسترده و عجیب و غریبی شده. از محدوده برنامه ما خارج پرداختن به همه این عناوین، بنابراین به ذکر همین چند نکته اشاره می‌کنم. خب دوستان عزیز، اصلا وقت نداریم. ممنونم که با برنامه این هفته ما همراه بودید. لطفاً خود انتشار اگر شدید، ما رو هم از آثارتون مطلع بکنید و از عکس العمل‌ها برای ما هم بگید. امیدواریم که در این زمینه مثل بقیه اقدامات زندگیتون کاملاً موفق باشید. خداوند نگهدار همه شما.